راستش بابا تو آقای مجد با هم حرف زدن، قرار مداراشون هم با هم گذاشتن.
چه قرار مداری؟
بادا بادا مبارک بادا.
بس دیگه احسان.
آی کیو مامان داره واضح و شفاف میگه بابای جنابالی و بابای عروس خانم قرار مدار عروسی رو گذاشتن.
من نمیفهمم، یعنی جاله داره میاد ایران تا با هم ازدواج کنی؟ آره ماما لطفا جواب منو بدین.
آره عزیزم آره، بابات گفت اگه عرفان جاله رو ببینه و رو در رو با اون حرف بزنه حتما بهش علاقه من میشه.
آخه من چطور میتونم به این ازدواج طعم بدم؟ ازدواجی که فقط از روی منفعته، بابا فقط به خاطر رابطه با شریک تجاریش داره این شرایطو به من تحمیل میکنه.
ولی عرفان جان شرایط بدی هم نیستا، خوب که فکر کنی میبینی رفتن به آمریکا و زندگی در اونجا و به دست گرفتن کارهای بابا در آمریکا به یه ازدواج به قول خودت منفعتی میچربه. نمیچربه؟
نه خیر نمیچربه، برای من نه. من چیکار کنم که نمیتونم مثل بابا فکر کنم؟ چیکار کنم که دنیام حتی با دنیای بابای خودم متفاوته؟ چیکار کنم که از بابام خیلی دورم؟ چیکار کنم که بابام نمیدونه آخه تو دل من چی داره میگذره؟ چیزی گفتین ماما؟
نه پسرم نه.
حالا به جای اینکه جوش بیاری بشین نهارتو بخور، غذا تو که خوردی فسفر که به مغزت رسید بهتر میتونی تصمیم بگیری.
ای وای خدا،
اصلا شاید سر عقل اومدی و پنجشنبه نشستی پای سفره.
پنجشنبه؟
بله
خیلی جالبه، همین پنجشنبه ها؟
نکنی اینم نمیدونستی؟
احسان حالا میشه اینقدر برادر تو اذیت نکنی؟
ای بابا شما چرا این خبرهای خوش رو با هم بهش نمیگی ماما؟
بابا دیگه داره شورشو در میاره.
حالا کاریه که شده بزن.
یعنی چی کاریه که شده؟ من زیر بار نمیرم ماما، من نمیخوام با جال ازدواج کنم.
من میدونم چرا.
چرا؟
چون عرفان این روزا داره یه تصمیمایی میگیره.
چه تصمیمایی؟
بهتر خودش بهتون بگه.
چی شده عرفان؟
تو چی داری میگی احسان؟
بابا چرا تو این خونه همه تون حرفا رو از هم پنهون میکنی؟
من ملاحظه مامانم میکنم.
ولی به نظر من بهتر مامان بدونه تو دلت چی میگذره.
ببینم نکنه عرفان یه نفر دیگر رو دوست داره.
نه بابا راستش من این روزا ذهنم خیلی درگیره.
درگیره چی؟
درگیره دوستش مرتضی که رفته سوریه.
سوریه؟ آره عرفان
ذهنم درگیر اوناییه که دارم میرم به عنوان مدافع حرم از باباشون دفاع کنم. یکیش دوست خودم مرتضی، دو ماه درس و دانشگاه رو گذاشته رفته سوریه.
من یاد گرفتم این جور مواقع چه مخالف باشم چه نباشم نمیتونم کاری انجام بدم.
جای شما خیلی خالیه جناب من.
بفرمایید.
کاش درگیر این پروژه نبودیم میتونستیم به اتفاق ژینوس خانم تشریف بیارین ایران. هوا عالی، همه چی رو برا، عروس خانم آماده، فقط منتظریم داماد و عاقد بیان تا خطبه عقد رو بخونیم. بله بله حتما حتما، هم براتون فیلم میگیرم هم عکس. سفارشی فقط برای شما. خیالتون راحت باشه رفیق، خودم به جای شما و مادر عروس خانم کیک عروسی رو میخورم. حتما. از طرف من و مینام خدمت ژینوس خانم سلام برسونیم. دیگه وقتتون رو نمیدونم. بله بله حتما. روز بخیر، خدا نگهدار. مینام احسان کجاست؟
فکر کنم تو
حیاته. یه دقیقه کارت دارم.
جان
ببینم مینا از عرفان خبری نشد؟
نه والا هرچی هم زنگ میزنم گوشیش خاموشه.
آخرش این پسر منو دغمرگ میکنه. حالا میبینی این خط اینم نشون
برام جان، به خدا این کار عاقلانه نیست. تو سر خود داری پسرتو میندازی تو هچل. آخه تو که میدونی عرفان
هچل کدومه مینا؟ هچل کاریه که من دارم انجام میدم، یا رایی که عرفان پیش گرفته.
بابا جون عرفان جاله رو دوست نداره، نمیخواد باش ازدواج کنه. تو هم اینو خوب میدونی.
غلط میکنه، اون خیر و صلاح خودشو نمیدونه، که اگه میدونست اینجوری پشت پا به وقتش نمیزد.
الان دیگه دور و زمونه نیست که پدر مادر و واسه بچه ها تصمیم بگیرن. تو رو خدا اینو بفهم،
من پدرشم و خیر و صلاحش رو بیشتر از خودش میدونم.
خیر و صلاح عرفانو یا خیر و صلاح مال و اموال تو؟ تو بیشتر از این که به فکر عرفان و زندگی و عاقبتش باشی، به فکر حفظ رابطه تجاریت با آقای مجدی.
عجب، وقتی تو داری منو به سودجوی و منفعت طلبی متهم میکنی، دیگه چه انتظاری از عرفان دارم؟ پس بگو تو زیر پاش نشستی اونو مقابل من قرار دادی.
بهرام جان، عرفان پسر عاقلیه، خوب و بد و میدونه، میدونه داره چی کار میکنه. تو هم که عرفانو خوب میشناسی، میدونی با خیلی از همسن و سالاش فرق داره. اون پسری نیست که بخواد تحت تاثیر حرفای من یا یکی دیگه قرار بگیره.
بله اینا راست میگی، اتفاقا این یه موردو خیلی خوب میدونم. وگرنه کدوم جوون امروزیه که ماشین شاسی بلند بابا رو بذاره کنار و واسه خاطر اینکه دل کارگرای کارخونه آب نشه با یه ماشین زوار در رفته بره کارخونه؟ اینا به خاطر دیوونگیاش خانم، نه به خاطر عاقل بودنش.
حالا به خاطر هر چی که هست، واسه خودش ارزش داره. منو تو که نباید اونو مجبور به کاری بکنی.
من نمیفهمم مینا، مگه جاله چه ای با ایرادی داره که عرفان داره واسه تاخچه بالا میذاره؟
عرفان گفت جاله ای با ایرادی داره؟ تو این همه مدت که با عرفان درباره جاله حرف زدی، یه بار شد بگی جاله خانم بد اخلاقه، بی ادبه یا حتی بد حجابه؟ با اینکه میدونیم عرفان چقدر به حجاب و باورهای دینی اهمیت میده، اما وقتی ازش درباره ازدواجش میپرسی میگه باورمون با هم یکی نیست. همین
حالا میگی چیکار کنم؟ برم با دست خودم برای جاله خانم بلیط بگیرم براش گردنم امریکا، بعدم به مج زنگ بزنم بگم بفرما این دخترت پسرم نپسندید؟
بهرام جان اگه امروز این کارو نکنی، به خدا چند سال دیگه مجبوری با وجود اینکه اینا ازدواج کردن و مهر طلاق تو شناسنامه‌شون خورده این کارو انجام بدی. تو رو خدا یکم واقع بین باش.
یعنی میخواییم بگین حرف خودتونه دیگه؟
حرف من نیست، حرف عرفانه.
عرفان حق نداره این حرفو بزنه مینا.
اون همیشه با احترام نظرشو به من و تو گفته، اما تو اهمیت ندیدی. تو این همه سالم هیچ وقت به من و تو بی احترامی نکرده.
فنی الان روز عقدشه، این همه مهمون دعوت کردیم تا همچین روزی رو جشن بگیریم. مجد و خانومش هم اون بر دنیا منتظرن تا مراسم عقد شروع بشه. اون وقت معلوم نیست گل پسر جنابالی کجاست و چرا گوشیش خاموشه.
من هم عرفان ازت خواستیم این کارو نکنی، خواستیم مراسم عقد رو برگزار نکنی، اما گوشت به حرفای ما بدهکار نبود که نبود. حالا هر کاری خودت فکر میکنی درست انجام.
من که نمیخوام افسار زندگیمو بدم دست تو عرفان. من تا به حال با تصمیمای خودم به اینجا رسیدم، این موقعیت رو بی خودی به دست نیاوردم مینا. کلی دویدم و خون جگر خوردم تا شدم حاج آقا حیدری که اعتبار یه بازاره. عرفانم باید بدونه که هرچی داره از اسم و رسم و اعتبار من داره، وگرنه خودش به خودی خود یه دانشجو یه لاغباز. همین
حالا میخوای چی کار کنی؟ میخوای جواب این همه مهمونو چی بدی؟ ها فکر کردی اگه عرفانو در برابر یه عمل انجام شده قرار بدی از موضع خودش کوتاه میاد؟ تو نمیشناسیش آخه.
خیر، در یه دندگی عرفان شکی نداشتم، ولی باید بهش ثابت میکردم که روی حرف من نباید حرفی بزنه. حالا بگرد و عرفانو هر جایی که هست پیداش کن و بگشونک سر سفره عقد.
ای بابا شما اینجایین؟ مهمونا دارن سراغ شما رو میگیرن.
احسان تو میدونی عرفان کجاست؟
نه والا، یکی دوباره که بهش زنگ زدم کوشیش خاموش بود.
دیگه دارم کلافه میشم از دست کارای عرفان.
راستی بابا، عاقدم همین یکی دو دقیقه پیش اومد، نمیگم پیش مهمونا.
آخرین بار کی با عرفان حرف زدی؟
فکر کنم صبح بود.
درباره مراسم عقدی چی نگفت؟
نه فقط خیلی ناراحت بود. بهتونم که گفتم بعید میدونم عرفان سر سفره عقد حاضر بشه.
آه وای خدا، حالا چی کار کنیم؟ عرفان رو از کجا پیداش کنیم؟
این دیگه مشکل خودت مینا، انقدر این در اون در بزن تا عرفان رو پیدا کن یا بنشونیش پای سفره عقد. بریم احسان.
وای خدا یا چی کار کنیم؟ خودت رو هم کنیم یا فاطمه زهرا کاش عرفان باشه. خدا یا الو.
سلام مینا جان. خوبی بابا؟
سلام بابا، من خوبم، شما خوبی؟ ماما خوبه؟
همه خوبه.
خیلی جاتون خالیه بابا، کاش شما هم امروز اینجا بودی.
دخترم تو که حال من و مادرتو میدونی، مادرت خیلی سخت میتونه راه بره، مسعود بنده خدا هم پابند ما شده.
اینشالله هر جا هستین دلتون خوش باشه بابا.
ببینم مینا جهان، عرفان اومد خونه؟
نه بابا هنوز نیومده، بهرامم خیلی ناراحته. ببینم شما از عرفان خبری نداری؟
چرا دخترم، امروز عصر به مسعود زنگ زد، خیلی ناراحت بود.
خب
مسعود میگه عرفان راضی به این وصلت نیست. چرا داریم بچه رو مجبور میکنیم با کسی ازدواج کنه که دوستش نداره؟
چی بگم بابا، این خواسته بهرامه.
تو با شوهرت حرف بزن، به خدا اینجور ازدواج به صلاح نیست. من و مادرت به خاطر اینکه نظرمونو به تو تحمیل کردیم تا با بهرام ازدواج کنی، هنوز که هنوز خودمونو ملامت میکنیم.
این حرفو نزنین بابا.
من و مادرت خیلی نگرانیم مینا جان، اگه عرفان اومد به ما هم خبر بده.
چشم چشم. بابا شما نمیایین تهران یه سری به همون بزنین؟ خیلی وقت نیومدین.
خیلی دلمون میخواد بیاییم بابا، خیلی، ولی مادرت خیلی توان نداره. بنده خدا یه سالی میگه هر طور شده یه سر بریم محبوس، ولی نمیتونه. من و مادرت هم تو قش موندگار شدیم دیگه بابا.
چاره ای نیست دیگه، مسعود که نمیتونست شما رو تو احواز بذاره و خودش تنهایی بره قش.
باشه دخترم، باشه بابا جان. به بهرام و احسان سلام برسون دخترم.
چشم، حتما. شما به مامان خیلی سلام برسونین، خودم سر فرصت با مسعود حرف میزنم، ازش میخوام با عرفان صحبت کنه.
خودت میدونی دخترم، فعلا خدا حافظ.
به سلامت بابا. الو.
سلام مامان.
سلام عرفان، کجایی تو؟ مادر هممونو نصف جون کردی بسرم.
خدا اگه حرمت گذاشتم به پدر مادر انقدر واجب نبود، کاریو میکردم که دلم میخواست، میرفتم پشت سرم هم نگاه نمیکردم.
عرفان جان بابات از نگرانی داره سکته میکنه، چش به راه تو بیای خونه. آخه تو کجایی مادر؟
مامان من بارها به شما بابا گفتم نمیخوام با ژاله خانم ازدواج کنم، حتی همین امروزم به ژاله گفتم که برای زندگی با هم مناسب نیستیم. آخه چرا بابا با علم به این موضوع بساط عقل رو انداخت؟
پدر دیگه میخواد پسر بزرگش رو زودتر سر و سامون
بده. مامان جان من بچه نیستم، در این حال میدونم که الانم برای ازدواج آماده نیستم. من هنوز درسم تموم نشده، کلی برنامه برای زندگیم دارم، وقتش که رسید به شما میگم یه دختر خوب برام انتخاب کنی.
خدا رو شکر بابات انقدر داره که میتونی زندگی خوبی رو واسه خودت رو براه کنی.
همین دیگه، مشکل اینجاست که من میخوام رو پای خودم وایسم، میخوام گیلیم خودم و خودم از آب بیرون بکشم، میخوام پولی رو که به دست میارم از هر نظر استغفرالله.
چی میخوای بگی عرفان؟
هیچی.
ببینم تو الان کجایی مادر؟ آقد اومده، تو رو خدا هر جا هستی بیا خونه، کلی مهمون اومده اینجا.
مامان من زنگ نزدم بگم پشیمون شدم میخوام بیام خونه، زنگ زدم بابت اینکه نمیخوام بیام ازتون عذرخواهی کنم.
چی داری میگی عرفان؟
من نمیام خونه مامان، من با ژاله خانوم ازدواج نمیکنم. من دلم نمیخواد با احساسات یه دختر بازی کنم و دو روز بعد طلاقش بدم. لطفا اینو به بابا بگی.
خدا
مامان من دلم خیلی گرفته، یه دو روزی میرم مشهد، نوه بو زیاره هستم. خدا
عرفان جان. الو الو عرفان.
عزیزان شما نمایش پشت خاکریز زمان رو به کارگردانی مجید حمزه شنیدید، امیدوارم که لذت برده باشین. تا روز و شب دیگر، خدایا رو نگهدارتون.
لحظه ها را دریاب، زندگی نه در فردا بلکه همین امروز است. همراهان عزیز از رادیو نمایش با شما عزیزان همراه هستیم، دعوت میکنم از علاقمندان به کتاب گویا شنونده ی زورق خیال باشند. زورق خیال،
درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. بستنی قیفی. اثر ماریا بوتیوا. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت هشتم.
نینا اون روز پیداش نبود. همیشه دیرتر از بقیه می اومد، اما اون روز دیگه خیلی دیرش شده بود. هممون عصبی شده بودیم. من و ایلیا تو خیابون می دویدیم و اسمشو داد می زدیم. لودمیلکا و ویتکا هم دوتایی با هم دنبالش می گشتن. مامان بهمون اجازه نمی داد تنهایی بریم. البته بی اجازهش می تونستیم بریم، اما واقعا دنبال دردسر بیشتر نبودیم. مامان هم خودش تنها نبود. اون بازرسا خونمون بودن. همیشه تو بدترین لحظه ممکن سر می رسیدن. خیلی آدم های وقت نشناسی بودن. یا وقتی داشتیم پیراشکی می پختیم می اومدن که بعد ازشون پذیرایی می کردیم، یا وسط دعوای من و ایلیا سر می رسیدن. خستمون کرده بودن دیگه. اما خب کارشون نمی شد که شغلشون انگار ایجاب می کرد. یعنی مامان می گفت. بعد می دیدم ما چجوری زندگی می کنیم و مطمئن می شدن که کسی با ویتکا بدرفتاری نمی کنه. همیشه به مامان، بعضی وقتا به بابا میگفتن متوجهید که این بچه خودتون نیست، یتیمه، در ضمن همه وسایلتون سر جاشه، چیزی اخیرا گم نشده. اینجوری به ما نشون میدادن که حتی به خود ویتکام شک دارن و یه جورایی مواظب عملکرد اونم هستن. اینجور وقتا نینا به سختی میتونست خودشو کنترل کنه. اگه مامان بهش هشدار نمیداد که ساکت باشه و دندون رو جگر بذاره، از خیلی قبل‌تر زیر چشاشون بادمجون میکاش. حداقلش این بود که از ما یه خروار بد و بیرا نصیبشون میشد. اما مامان میگفت بهتر ساکت باشیم تا کمتر جلب توجه کنیم. البته خیلی هم براشون جالب بود بدونم پدرمون کجاست، چرا خیلی کم پیش میاد که خونه باشه. ما هم همه با هم دیگه میگفتیم تا دیر وقت کار میکنه، گاهی هم مجبور میشه شبام سر کار بمونه و برای راننده های اتوبوس همچین چیزی عادیه و میدونی که خیلی سخته و از این جور چیزایی که اونا رو قانع کنه ما داریم راستش رو میگیم. فکر نمیکنم باورشون بشه، اما تو فرماشون علامت مثبت میذاشتن که نشونه خوبی بود. برای رفتار مؤدبانه مامان، تمیزی پیشبندش، نقشه های جغرافیایی ایلیا میذاشتم، با اینکه خیلی عجیب بود، اما نینا مثبت میگرفت برای سکوتش. ویتکام به ازای هر باری که میرفت پرورشگاه مثبت میگرفت. همه منفی‌ها هم به خاطر لودمیلکا میگرفتیم، اونم به خاطر نامرتب بودن اتاقش. دوباره تکرار میکنم، اونا همیشه تو بدترین لحظه ممکن سر میرسیدن. اون شب که نینا خونه نبودم همینطور، ما تو حیات دنبالش میگشتیم. مامان با اعصاب به هم ریخته خونه بود. بازرسا تو آشپزخونه داشتن چای میخوردن. بابام سر کار بود. این بار واقعا سر کار بود. وقتی دیگه داد زدن صدام یه جورایی خروسک شده بود، ایلیا گفت وقتش شده بریم خونه. یعنی ممکن بود همین الان سر برسه؟ نمیشه تا اون موقع شب بیرون مونده باشه. من برای بار هزارم تو پارکینگام سرک کشیدم. نینا نبود که نبود. وقتی هوا کاملا تاریک شد برگشتیم خونه. لودمیلکا و ویتکا یه دقیقه بعد ما رسیدن، دو دقیقه بعدش هم بابا اومد و بعد 4 دقیقه هم نینا. اما تنها نبود، یه خانومی همراهش بود. مامان و اون خانم همدیگر بغل کردن، شروع کردن زار زار گریه کردن. نینا هم بغلشون کرد و شروع کرد زار زار گریه کردن. بقیه‌مون هم هاج و واج وایساده بودیم نگاهشون میکردیم. خودکار بازرس افتاد رو زمین. هیچ که متوجه نمیشد قضیه از چه قراره. اون خانم غریبه گاه دست از گریه کردن برمی داشت، به مامان نگاه میکرد و هی از مامان تشکر میکرد. بعدم گریه کردن دوباره از سر شروع میکرد. ایلیا برای هر سه نفرشون دستمال آورد، اما چیزی نگذشت که کاملا نمدار شدن. زمان همینجوری میگذشت و ما همینطوری وایساده بودیم و به اون سه نفر که زار زار گریه میکردن نگاه میکردیم. بعدم یه دفعه با هم آروم شدن و مامان گفت نینا مامانشو پیدا کرده. بره باش زندگی کنه. دوباره گریه را سر گرفتن و زار زار گریه کرد. این بار ما هم دیگه همراهیشون کردیم. راستشو بخواهن گریه نه زجه می زدیم. حتی بابا، حتی ایلیا و ویتکا که تو شرایط خیلی بحرانی اشک می ریختن. این که دیگه سخت‌ترین شرایط بود، سخت‌تر از این دیگه وجود نداشت، حداقل ما اینجوری فکر می‌کردیم. اما ظاهراً بازرسا وقت تلف نکرده بودن و تا ما با نینا و مادرش خدافظی می‌کردیم، تون تون تو دفترشون یه چیزایی یادداشت می‌کردن. فردای اون روز همگی تو خونه بودیم، هم گریه می‌کردیم هم برای نینا خوشحال بودیم که دست بر قضا همون موقع کل هیئت نماینده‌ها همگی با هم دیگه اومدن دم در خونمون. بازرسا و مربیای بهزیستی و پلیس و یه سری آدم دیگه از دم در داد می‌زدن شما این حقو ندارین. مربیا می‌پرسیدن ویتکا تو حالت خوبه؟ پلیسا به ماما می‌گفتن سرکار خانم لطفاً برای بازپرسی تشریف بیارید تو آشپزخونه. بازم آشپزخونه. بازرسا بدون هیچ حرفی شروع کردن به جمع کردن لباسای ویتکا. اینگاه دقیقا میدونستن لباساش کدومان. بابا بدون وقفه هی میپرسید چی شده آقا، دقیقا چی شده، چه دارین این کار رو میکنین. ویتکا حتی میخواست فرار کنه اما مردم دم در مانش شدن. یه خانمی گفت نه ترس پسر کوچولو، از الان دیگه همه چی درست میشه. کجا آخه؟ آخه بهتر از اینجا کجا؟ تو آشپزخونه پلیسا مامان رو مجبور میکردن که برگه‌هایی رو امضا کنه. فرما رو بازرسا و مربیا دست پلیس داده بودن. خوب بود که اون آدما فرمی چیزی نداشتن اضافه کنن. مامان هیچ چیزی امضا نمیکرد، فقط همونجا نشسته بود زار زار گریه میکرد. حتی میشد که از شدت گریه زجه میزد. ویتکام دائما داد میزد میگفت فقط مامانای واقعی گریه میکنن. اولش همشون سعی کردن مامان رو متقاعد کنن که برگه ها رو امضا کنه. مربی حتی به شوخی گفتن میخوان امضای کسی رو که داوطلبانه حضانت ویتکا رو قبول کرده ببینن. بعدش شروع کردن از یه جا دیگه اومدن جلو، یعنی تهدید کردن، گفتن از کارش اخراجش میکنن. فکرشو بکنین چقدر مسخره. بعد گفتن بابا رو اخراج میکنن. البته بازم اشکالی نداشت و اینکه دیگه بهمون اجازه نمیدن بریم مدرسه فوق العاده بود. بهتر از این دیگه نمیشد. مامان از جاش جمع نمیخورد. اونا فکر اینجا هم کرده بودن، برگه برندشون رو رو کردن، خیلی هم خوب رو کردن. بازرسا گفتن حق اولاد رو از شما سلب میکنیم و بچهاتون رو ازتون میگیریم. اینجا بود که دیگه همه سر جاشون خشکشون زد. سکوت محض شد. ویتکا با نگرانی یه نگاه به مامان کرد، بعد صداش کرد. اولین بار بود که ویتکا کلمه مامان رو به زبون میآورد. تا قبل اون هیچ وقت اینجوری صداش نکرده بود. ادامه داد باید با هم دیگه حرف بزنیم. بازم ساکت تر شد. کجا خوب؟ بعد انگار معجزه شد، همه، یعنی پلیسا، مربیا، بازرسا، حتی اون آدم ها، همسایی ها، همه از خونه رفتن بیرون. ویتکا رو کرد به ما و گفت شما هم بریم بیرون. وقتی ما بیرون بودیم انگار 300 سال اون تو داشتن با هم دیگه حرف می زدن. ما هم دیگه از گریه کردن خسته شده بودیم. مگه کسی میتونه 300 سال گریه کنه؟ اصلا نمیدونستیم چی کار باید بکنیم. بعد صدامون کردن، فقط ما رو. ویتکا گفت من میرم، شما مراقب مامان باشید. بعدش با دست کاغذهایی که مامانو مجبور به امضا کردنشون کرده بودن از خونه رفت. کل هفته پامونو از خونه نذاشتیم بیرون. همسایه‌هامون حتی جرأت نمی‌کردن از پنجره تو خونمون سرک بکشن. حیات خونه به طرز غیرعادی و کثیفی ساکت بود. ویتکا و نینا آخر هفته اومدن خونه پیشمون. راستش آخر هر هفته می اومدن، اما الان دیگه ویتکا کنار سایل کار میکنه، اما نینا هنوزم آخر هفته به ما سر می‌زنه. برای انجام یه سری کار از خونه زدم بیرون. لوبوف داشت حیات رو جارو میکرد. اخیراً به عنوان رفتگر کار میکرد. میگفت از بچه ها خسته شده. شغل جدیدش رو بهش تبریک گفتم رفتم، اما انگار تصمیم داشت منو حرف بگیره. درباره یه روز پرسید، یعنی گفت میدونم امروز چند شنبه است یا نه. از معدود کسایی بود که منو میدید و به قد کوتاه اصلا توجه نمیکرد. بهش گفتم سه شنبه، اونم تشکر کرد. بعد گفت که انظورش اصلا این نبود و 15 سال پیش تو همچین روزی تو شهرمون مغازه بستنی فروشی باز شده، روز فوق‌العاده‌ای هم بوده. شما یادتونه؟ من متوجه نمی‌شدم، من اون موقع خیلی کوچیک بودم. خیلی وقت پیش بوده، چجوری باید 15 سال قبل از اون وقتی و که لوبوف منو بیرون خونمون دید یادم بود؟ معلومه که یادم نیست، بهش همینو گفتم. بعدش هم رفتم، اما وقتی رسیدم ایستگاه اتوبوس همه چیز یادم اومد. اون تابستون ما نزدیک دریای بالتیک بودیم. ماه آگست بود و من و ایلیا رو از ماه جون فرستاده بودن آسایشگاه. میخواستم برای رفتن به مدرسه آماده بشیم. هر دومون قرار بود بریم کلاس اول. چه آسایشگاهی، من تا به حال اون همه مورچه رو یه جا با هم ندیده بودم. ایلیا میگفت نباید ازشون بترسم، اما هر بار که با هم دیگه میرفتیم جنگل مجبور بودم پاهامو خیلی با دقت بذارم زمین، انگار داشتم قدم روی نظامی میکردم. از گفتنش خجالت میکشم، اما میترسیدم برن تو دمپاییام و از پاهام برن بالا و گازم بگیرن. تقریبا هر روزم میرفتیم جنگل، من مجبور بودم هی این ترس و نکبت رو ادامه بدم. از رایی که تو جنگل بود میرفتیم به دریاچه که قوداش، زیادم قوداش. بعد از هر سفرمون به دریاچه پاهام و سرم درد میگرفتن، آخرشم بستری میشدم. البته ایلیا هر روز میرفت، اما مثل مواقعی که با هم میرفتیم بهش خوش نمیگذشت. یه بار بابا خیلی غیر منتظره پیدا شد تو آسایشگاه. من داشتم از پنجره بیرون رو نگاه میکردم، یه اتوبوس اومد کنار ایستگاه توقف کرد، بعد دوباره به مسیرش ادامه داد. بعد بابا رو دیدم که تو ایستگاه اتوبوس ظاهر شد، اومد تو، من و ایلیا رو برداشت و با هم سوار یه اتوبوس دیگه شدیم که مقصدش دریا بود. مامان اون موقع هنوز شکمش گنده بود و همه منتظر به دنیا اومدن لودمیلکا بودیم. منم تب داشتم. با وجود ما به بابا تو راه خیلی سخت میگذشت. خود دریا راستش درست تو خاطرم نمونده، اما اشکالی هم نداره چون عکساش هست. وقتی بابا منو به زور از دریا میکشید بیرون عکس گرفته، اونا هستن. اطرافمون هم پر آدم بود. راستش سخت میشه بین این همه آدم خودمون رو پیدا کنیم. بعد خیلی دقت میکردیم تا چهرهامون از تو اون عکس تشخیص میدادیم، چون هم دریا خیلی بزرگ بود هم عکس از دور گرفته بود، اونجا آدم زیاد بود. ایلیا شنا کردن اصلا دوست نداشت، حتی بدتر این بود که از دریا میترسید. همون لحظه‌ای که اون همه آب و یه جا با هم دید فکر کرد دیگه هیچی اون سمت دریا وجود نداره، زمین بعد دریا دیگه ادامه پیدا نمیکنه و پشت اون همه آب دیگه چی نیست و آخر دنیاست و چی و چی. وقتی این حرف رو میزد مامان فقط بهش لبخند میزد و شکم برآمدهش رو نوازش میکرد. بابا براش توضیح داد که هیچی به عنوان آخر دنیا وجود نداره، چون زمین گرده، اصلا آخری وجود نداره. اما ایلیا باورش نمیشد، هی میگفت باید همه این چیزا یه جایی تموم بشن و گریه میکرد. اون موقع تو شهری که ما اقامت داشتیم بستنی قیفی میفروختن. به ندرت پیش میومد ما بستنی بخوریم، اونم تو لیوانهای کاغذی که چوب بستنی داخلشون بود. معلومه که دوست داشتیم بستنی قیفی رو امتحان کنیم، فکر میکردیم بستنی قیفی خوشمزه ترین خوراکی دنیاست و هیچ چیزی خوشمزه تر از اون اصلا وجود نداره. دائما از مامان و بابا میخواستیم برامون از اینا بخرن. راه رفتن برای مامان سخت بود، به خاطر همینم بابا همیشه میرفت دنبال این ماجرا. هر بارم دست خالی برمیگشت. ظاهرا تو همون شهر هم بستنی قیفی کم پیدا میشد و سری فروش میرفت، اما اونجا بستنی قیفی وجود داشت، بابام برامون پیدا میکرد. دقیقا قبل از برگشت پیداش کردیم، خیلی اتفاقی، تو راه ایستگاه اتوبوس. از پنجره تاکسی دیدیم که گاری بستنی فروشی وایساده، تازه صف خریدش شروع شده. من و ایلیا یه صدا با داد و فریاد به بابا گفتیم برامون بستنی قیفی بخره و باید می‌خرید. اینقدر بلند و همزمان گفتیم که راننده یهو پاشو گذاشت رو ترمز، ماشین رو نگه داشت و خودش هم سریع از ماشین پرید بیرون و بدون نوبت برامون بستنی خرید. دیگه کار اصلا به بابا نکشید. فکر نمی‌کنم تا اون زمان هیچ وقت چیز سردی به اون خوشمزگی خورده باشیم. وقتی هم سوار اتوبوس شدیم دل درد گرفتیم. تازه حال مامانم چنگی به دل نمی‌زد. دوباره به بابا تو راه سخت گذشت.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بماند. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
تیرگی قلبت را از یکان یکان چشمانت در میابم و میدانم کوشش من برای گریختن از این مقاک را هیچ وقت یار نیست. نترس، لحظه ای چشمانت فرو بند و بگذار تا خوابی گذرا آرامشان کند.
کم کم وسایل اتاقم رو جمع جور کردم. بسته‌بندی وسایل حس دوگانه‌ای به هم می‌داد. از یه طرف غمگین می‌شدم،